بسم الله الرحمن الرحیم.
الاشراق الثامن فی ان لکل انسان نفس واحده. الاشراق الثامن فی ان لکل انسان نفس واحده. خب عنوان روشنه. اختلافی که آیا انسان دارای سه تا نفسه یا اینکه یک نفسه که کار هر سه نفس را انجام میده. بعضی ها دیدن که انسان هم کارهای نباتی داره، مثل تغذیه، تنمیه، تولید، و هم کارهای حیوانی داره، مثل احساس، حرکت به اراده، و هم کار انسانی داره، مثل نطق، یعنی ادراک کلیات. و از طرفی دیدن که یک نیرو بیش از یک کار نمیتونه انجام بده، ناچار شدن که برای انسان سه تا نفس قائل بشن، یکی نفس نباتی، یکی نفس حیوانی و یکی هم نفس انسانی، که هر کدوم از اینها مأمور انجام کاری باشن. اینها به بله گروه دومی که مشاعن معتقد شدن که نفس یک برای انسان یک نفس بیشتر نیست، و اما این نفس خودش به تنهایی همه کارها رو انجام نمیده، بلکه ابزار لازم داره، زیرا اون قاعده محفوظه که هر نیروی بیش از یک کار نمیتونه انجام بده. این قاعده باعث شد که اون گروه اول برای انسان سه تا نفس قائل بشه، و همین قاعده باعث میشه که مشا برای نفس آلات و ابزار قائل بشن، که بگن نفس خودش به تنهایی همه کارا رو انجام نمیده، به تنهایی یک کار میکنه که تعقله، بقیه کارا رو به توسط آلات انجام میده که هر آلتی مأمور یک کاره، بنابراین از هر نیروی فقط یک کار صادر میشه، اون قاعده به قدرت خودش باقی است و بهش عمل میشه. این دو قول رو در مسئله داریم، یک قول تعدد نفوس و یک قول وحدت نفس و تعدد آلات، که هر دو قول هم برای این که اون قاعده رو تحفظ کنند مرتکب این دو قول شدن، مرتکب قول خودشون شدن. اون قاعده این بود که از هر نیروی بیش از یک کار صادر نمیشه. مصنف قول سومی داره، ایشون معتقده که فلاسفه بین وحدت عددی و وحدت جمعی فرق نداشتن. اگر بین وحدت عددی و جمعی فرق میذاشتن و متوجه می شدم که وحدت نفس وحدت جمعیه، این یکی از این دو قول رو قائل نمی شدم. خب ابتدا باید وحدت جمعی و وحدت عددی توضیح داده بشه و بعد هم مبنایشون در مسئله گفته بشه. وحدت عددی خب روشن، تقریبا ما بیشتر وحداتی که باش اونس داریم وحدت عددیه، خیلی پیش ذهنمون مخفی نیست، میگیم این یه انسانه، اونم یه انسان دیگه است، این یه کتاب، اون یه کتاب دیگه است، اینا وحدت عددیه که یکی بعدم کنارش دو میاد. وحدت جمعی عبارت از اینه که امری در این وحدتش امور کثیره باشه. مثلا فرض کنید که ملکه اشتها وحدت جمعی داره، چون در عینی که ملکه واحده هزاران مسئله است، مسائل مختلف، مثلا در باب خمس، در باب صلات، در باب زکات، که اصلا جنس مسائل مختلفه، نه تنها شخص مسائل مختلف باشه، نه نوعشون، بلکه حتی جنسشون هم مختلفه. ملکه اشتها در عین وحدتش جامعه، یعنی جامعه متکثراته، و جمع متکثرات به وحدتش آسیب نمیزنه، نمیرسنه. اینو میگه وحدت جمعی. مجردات کلن وحدتشون جمعیه، یعنی همشون در این وحدت مشتمل بر کمالات کثیره. زیرا همشون ذل وحدت حقه حقیقی الهیه هستن که او در این وحدت و وساطتش کل الاشیاء، در این وحدت و وساطتش کل الاشیاء. پس وحدت جمعی میتونه جامع اشیاء باشه بدون اینکه این وحدت آسیبی ببینه. نفس هم از جمله مجرداته و از سنخ ملکوته، و اگر از سنخ ملکوته او هم میتونه وحدت جمعی داشته باشه. و اگر وحدت جمعی داشت، در این وحدتش اشیای کثیر است. چون اشیای کثیر است میتونه مصدر افعال کثیر باشه، خودش به تنهایی تمام افعال انجام بده. چنین نیست که احتیاج به تعدد نفس داشته باشیم، و همچنین چنین نیست که احتیاج به تعدد آلات داشته باشیم. اون قاعده محفوظه، قاعده که میگه بعد هر نیروی یک فعل صادر میشه، اون قاعده الان محفوظه. چون نفس در واقع یه نیرو نیست، یک نیروی جامع نیروهاست، بنابراین میتونه به خاطر این جمعیتش مصدر افعال کثیره باشه بدون اینکه اون قاعده آسیب ببینه. پس اگر علما و فلاسفه توجه میکردن به وحدت نفس، متوجه میشدن که وحدتش وحدت عددی نیست، بلکه وحدتش وحدت جمعیه، خودشونو به زحمت نمیداختن که برای انسان تعدد نفس قائل بشن، همچنین خودشونو به زحمت نمیداختن که برای انسان یک نفسی که دارای آلات کثیر است قائل بشن. بلکه قول مصنفو میگفتن که قولشون عبارت از اینه که میگن نفس فی وحدتها کل القوا. سلام علیکم. النفس فی وحدتها کل القوا. یعنی نفس در اینی که موجود واحده، خودش همه قوا هم هست، نه اینکه دارای قوا باشه، خودش همه قواست. معنای این کلام اینه که نفس در وقتی که میخواد تعقل کنه احتیاجی به هیچ ابزاری نداره، خودش تعقل میکنه. اینو همه قبول دارن، مشا هم قبول دارن، اون گروهی هم که قائل به تعدد نفوسن قبول دارن، کسانی که قائل به تجرد نفسن همشون نفس رو متعقل ولاالتین میدونن. اما اگر بخواد چیزی رو ببینه، در اون حالت هم احتیاج به ابزار نداره، خودش میبینه. منتها راهش اینه که تعلق بگیره به چشم. همین نفس اگر تعلق گرفت به چشم، از طریق چشم میتونه ببینه. اگر تعلق گرفت به گوش، از طریق گوش میتونه بشنوه. لازم نیست ما یه قوه به نام سامعه داشته باشیم تا شنیدنمون رو با این قوه توجیه کنیم، و یه قوه به نام بصره داشته باشیم، بلکه همین نفس تنها کافی است که به تمام ابزار تعلق بگیره و کاری رو که از طریق اون ابزار میتونه انجام بده به نفسها و به ذاتها انجام بده. حتی اگر بخواد تغذیه و تنمیه بکنه، احتیاج به نفس نباتی یا احتیاج به آلات نباتی نیست. نه قول اول درسته که میگه نفس نباتی لازمه، نه قول دوم درسته که میگه آلات نباتی لازمه. خود نفس کارو انجام میده، منتها تعلق بگیره به ابزار نباتی بدن. حتی ایشون معتقده که کار طبیعی هم به عهده خود نفسه. حرارتی هم که در بدن ایجاد میشه که جزء کیفیات، اونم به توسط نفس ایجاد میشه. تمام کار رو از صدر تا ذیل، از تعقل تا اون حرارت که کیفیت جسمانی است، تمام رو خود نفس انجام میده. منتها باید به اون جسمی که این کار ازش صادر میشه تعلق بگیره. مثلا باید به چشم تعلق بگیره تا بتونه ابصار کنه، به گوش تعلق بگیره تا بتونه بشنوه، و هاکذا. پس در مسئله سه تا قول شد با این بیانی که عرض کردیم. قولی معتقده که انسان دارای سه نفسه. قولی معتقده که انسان یک نفس داره با آلات متعدد. قولی هم معتقده که انسان یک نفس داره و احتیاج به ابزار هم نداره. ابزار همون اجسام مختلفن در بدن، خود همین نفس کار رو انجام میده. این قول سوم رو اصطلاحا همون النفس فی وحدتها کل القوا تبیین میکنه، که نفت با این که واحده همه قوا خودش هست، نه همه قوا رو داره، همه قوا هست. این دو قبلا عرض کرده بودم که جرقه وحد توی کلمات فخر رازی هست، اگرچه مولا صدر مطلب رو تبیین کرده، ولی جرقه وحد توی کلمات فخر رازی در مباحث مشرقیش هست. ایشون وجود آلات برای نفس ممکنه میشه، میگه همه کار خود نفس میکنه، اما تبیین نمیکنه که چجوری. مولا صدر این تبیین میکنه، حالا ایشون از اونجا گرفته یا به ذهن خودش خود کرده، دیگه ما کار نداریم. علایان این مسلمه که این مسلمه تمام مباحث مشرقی رو مو به مو خونده، چون خیلی از مباحث مشرقی در کتبش به خصوص در اطفال نقل میکنه، حتی گاهی این عبارت ها آورده میشه. و انصافا الان به صورت جمله معتبره مباحث مشرقی از کتب بسیار خوب فلسفی ماست. نمیخوام بگم حقه، نمیخوام بگم همه مطالبی که نمیشه درسته، ولی کتاب بسیار خوبیه. اشکالات فراوان تو اونجا هست که همین باعث ترقی فلسفه شده و مطالب خیلی به عبارتهای واضحی که تخصص فخر رازی بوده توضیح داده شده. گذشته از این تقریبا متن شفا طبیعیاتش الهیاتش تماما توضیح داده شده و برای تبیین شده کاملا، یعنی این کتاب به عنوان شرح شفا نوشته نشده ولی باطنن مثل شرح شفا. یعنی وقتی که شما در یه جای شفا گیر میکنید به مباحث مراجع میکنید از اون حل میشه. این کتاب اینقدر خوب نوشته شده در اینی که خودش یه کتاب مستقل و مفصل هم هست. در کتاب فلسفی فخر رازی این بهترین کتابش مباحث مشرقیه و در کلامیش المطالب الهیه. کتاب مباحثش تمامه، اون کتاب کلامش تمام نیست، ناتمام بود، حالا ایشون فوت کرده، یعنی که نخواسته بقیهش رو میزه نمیدونم. تلاقل کتاب کلامش ناتمام در این که 9 جلده ولی همزا ناتمام. هل اشراق و سامن فیان لکل انسان نفس واحده. ایشون قول اول رو که میگه انسان داره ست نفسه قبول نمیکنه، بلکه معتقد میشه که انسان داره یک نفسه. ولی این که انسان داره یک نفس باشه، اونم باز توجه شدید که دو قوله، یکی این داره یک نفس هست با آلات، یکی این که داره نفس هست آلات هم نداره. ایشون قول دوم رو انتخاب کرده، اما در این عبارت هیچ کدوم از این دو ساره توضیح نداده، چون مبناش اینه که انسان داره نفس واحده، اما حالا چه جور داره نفس واحده بعدا توضیح میده در حکمت نفسیه. هم که اعتقادیشون نمیده اطلاف بدنه، اطلاف بدن ملصد را هیچ کس معتقد نیست که انسان یه نفس دنیایی داره، نفس برزخی داره، نفس آخری. میگه سه تا انسانه، انسان اصلا استمرار انسان و وحدت انسان در هر سالا به نفسشه، یعنی انسان یک نفس داره در دنیا، در برزخ، در آخرت، و به همین جهت هم این انسان همون انسان عوض نمیشه، بدن عوض میشه، بدن دنیایی مخصوص دنیاست. البته بدن هم نه، بدن هم ملا صدرا اصرار داره که عوض نمیشه، از اجزایی که بدن رو میسازن عوض میشن. این گوشت و پوست و عنصری در دنیا میمونه، گوشت و پوست داره هر چیه برزخی درست میشه و باز یه بدن اخروی درست، یه جسم اخروی که این بدن داره. حالا باید فرق بین بدن و جسم روشن بشه که حالا در باب معاد ان شاء الله میرسیم توضیح میدم. بدن رو ایشون میگه کسی معتقد بشه بدن هم عوض میشه، قیامت قبول نکرده، منکر قیامت، منکر ماده جسمانیه. باید بگی بدن هم همین بدنه، چون تمام ادله شرعیه ثابت میکنه که بدن همین بدنه، نفس هم همین نفس، انسان همین انسانه، بدن همین انسانه، منطقه چی عوض میشه اونو باید بدن بحث کرد. وسیله‌ای که با اون وسیله بدن ساخته میشه، حالا چیه بدن که اون وسیله‌اش باشه، اینه اینشالا توضیح داده میشه. پس بدن هم ستا نیست، اون ابزار بدن، اون وسیله ساختن بدن ستا برزخی و دنیایی و آخرت، یعنی نفس کسی نگفته ستا، نفس دنیایی و برزخی و آخرتی یکیه، البته تکامل پیدا میکنه اما عوض نمیشه. الاشراق و سامنفیان لکل انسان نفس واحده. من الناس من زعم ان فینا نفسا انسانیه یک و اخرى، یعنی نفس دیگری حیوانیه دو و اخرى نباتیه نفس سومی که نباتی است که معتقد سه تا نفس ما هست. ولی جمهور گروه مشائین بر اینن که ان نفس فینا واحدتون، یک نفس بیشتر در ما نیست، که هی ناطقه همونیست که تعقل میکنه و لها قوان و مشائین، دارای قوا و مشائل و مدرکاتی هست، که قوا که میگفت شامل مشائل هم میشد. اما از باب این که مشائل یعنی قوای مدرکه اهمیت مخصوصی دادن، این مشائل رو جدا فکر کرد و الا همین مشائل در قوا هم مندرج بودن. مشائل به عنوان عطف خاص بر آن، به عنوان اهمیت به خاطر اهمیت ذکر شده. این فإن لک تعلیل برای قول مشا، دلیل مشاه. مشا میگن که شما وقتی میخواد کاری رو انجام دادید، همه رو به خودتون نسبت میدید، خود یعنی نفس، نمیگید، میگید که احسستو، به قول ایشون فقدبتو، هر دو که یکی ادراکیه یکی هم عملیه تحریکیه، اولی احساس ادراکیه، غضب حرکتیه، ادرکتو فحرکتو که اونم ادراک و حرکته، اینا همه رو به خودمون نسبت میدیم. اینطور نیست که بگیم من تعقل کردم، اون نفس حیوانیم احساس کرد و اون نفس نباتیم تغذیه رو به عهده گرفت. همه کارا رو به خودم نسبت میدیم، من تغذیه کردم، من ادراک کردم، من تعقل کردم و من یکیه. و این کلام کلام حقیقی مجازی هم نیست. اگه مجازی بود باز میتونستید بگید که اسناد الی غیر محاوله شده، در واقع احساس مربوط به نفس حیوانی منه، من دارم به خودم که نفس انسانی هستم نسبت میدم، که اسناد الی غیر محاوله همیشه میشه مجاز عقلی. مجازم نیست، حقیقته. خب اگر اینطوره معلوم میشه که همه کاره یک نفره و اون منم، منتها با ابزار، چون یک نیرو نمیتونه چند تا کار انجام بده، کارها رو توضیح میکنیم بین ابزاری که برای این نیرو هست، هر وسیله‌ای یک کار انجام میده. فإن لک أن تقول احسست و فقدبت و ادرکت و فحرکت، که نتیجه این حرف اینه که نتیجه که از این حرف میگیریم اینه که فمبدأ الکل انت، مبدأ همه توی، پس یه نفس بیشتر در کار نیست، و انت نفس شاعره فکل القوا من لوازم هذه، تو یک نفسی که مدرکی و همه این کارها رو هم به همین نفس مدرک نسبت میدی، پس بنابراین همه قوا از لوازم این مدرک هست، لوازم این نفس هست. این فکل القوا من لوازم هذهی با زمیمه کردن اون قاعده که عرض کردن نتیجه گرفته میشه. میگه تو همه این کارها رو انجام میدی، این قاعده رو اضافه کنید که همه کارها رو یک موجود نمیتونه انجام بده، هر کاری رو به یک نیرو باید واگذار کرد، دو تا کار به یک نیرو واگذار نمیشه، مگه نیروی مرکب باشه با هر جزءش یک کار انجام بده که نفس هم مرکب نیست. پس اگر اینطوره بنابراین باید دارای قوایی باشه که قوا خارج از خودش هستند، لوازمش هستند. قید لوازم رو دقت بکنید، فکل القوام لوازم هذه، لوازم همیشه خارج از ملزومند، پس این قوا خارج از نفسند. این فارقه بین مبنای مسند و مبنای مشاه. مشا معتقده که این قوا خارج از نفس نیستند، خود نفسند، منتها نفس در مراتب مختلف، در یه مرتبه عاقله، در یه مرتبه باصره، در یه مرتبه سامعه و هاکذا. اما مشا معتقدن که نفس امر واحدی است که همه این قوا خارج از اوست، این نفس به توسط این قوایی که خارج از خودش هستن کار انجام میده، یعنی به اینا دستور میده که اینا انجام بدن و در واقع کار در اختیار نفس قرار میگیره، ولی انجام دهندش خود نفس نیست، این قوا هست. فکل القوا من لوازم هست، بله؟ نفس فاعل به تسخیره، بله، این اونا رو مسخر کرده، اونا بلی مباشر کار اونا هستن. من نظر مصنف اینه که مباشر کار خود نفسه، نظر مشا اینه که مباشر کار این لوازم و این قوا هستن، نفس فقط دستور دهنده است، خودش مباشر کار نیست. حکمت العرشیتون اشاره داره این حکمت العرشیه به مبنای خود مصنف و خیلی از مطالب رو تو همین حکمت العرشیهشون گفت. از کدم علت این که ایشون قول رو قائل شده و راه حل مشکلی که مشاع و دیگران رو گرفتار کرده اینه که ما به وحدت جمعیه نفس قائل بشیم. اگر برای نفس وحدت جمعیه قائل شدیم دیگه مشکلی نداریم. لذا ایشون اول وقت هم میدونه که و وحدت جمعیه رو عرض کردم که در کل مجردات هست. لذا مصنف میگه چون نفس از عالم ملکوته، یعنی چون از سنخ مجردات وحدت جمعیه داره، یعنی مثل اینکه این قانون جا افتاده است که هر مجردی وحدت جمعیه داره. پس اگر ثابت کردیم که نفس از عالم ملکوت سبب مجردات، دیگه احتیاج نداریم که مستقلن براش استدلال کنیم که وحدت جمعیه داره. همون قانون کلی که در کل مجردات هست برای اینم ثابت میشه. و اینم عرض کردم که علت این که مجردات وحدت جمعی دارن، علتش اینه که اینا وحدت حقیقی الهی است که اون وحدت جامعه، یعنی واجب تعالی در این بساطتش که بسیط الحقیقه هم هست کل الوجوداته، نه تنها کل صفات الکمالیه است، کل الوجودات هم هست. از جامعه همه است بدون این که این وحدت حقیقیش آسیب ببینه. وحدت خدا وحدت عددی نیست. اگه وحدت عددی بود خب یه صفت رو داشت، بعد برای صفت دوم باید یه ذات با همون صفت دوم می آمد که دو درست می شد، اجتماع در خدا درست می شد، ترکیب درست می شد، بساطت آسیب می دید. این وحدت عددی بود. اصلا وحدت خدا وحدت عددی نیست، وحدتش وحدت جمعی است. دیگه من فکر می کنم بیشتر از این توضیح نمیشه داد، یعنی همین مقدار کافی باشه، چون وحدت عددی تو ذهنتون حاضره، اون دیگه نمیخواد توضیح بدیم، فقط لازمه که وحدت جمعی توضیح داده بشه. خدا وحدت عددی نداره، یعنی یکی نیست که دو کنارش باشه. اینطوری فاصله مجرد بله، مجرد وحدت عددی نمیتونه داشته باشه. به خدا هم که حالا و در مورد خدا داریم بحث میکنیم، اگه بخواد وحدت عددی داشته باشه یا ترکیب لازم میاد یا شرک لازم میاد، تعدد اله لازم میاد یا تعدد ذات لازم میاد یا تکثر ذات لازم میاد، ترکیب لازم میاد، خیلی نهاش مشکل داره. گذشته از این که یه مسئله دیگه هم هست که باید اشاره بشه، با اون که عدد اصلا از سنخ کمه، کم یکی از عوارض مادیاته، اصلا در مجردات کم نیست، عددی نیست. این کم ما امثال زای کم که انفصالیش که اتصالیش در مراحل بعدی که موجودات مادی هم تازه پدید میاد. واجب تعالی محکوم این عرضی که مخلوقشه نیست، همچنین اغول که مجردن محکومه نیستن، یعنی اونا دیگه شمارده نمیشن. بله؟
عدد آرزی شد
کسرت حرف دیگره. ولی عدد رو عرض میکنم، عدد برای حالا بحثمون فعلا در واجب تعالی است، مجردات کار نداری، اغول هم همینطور. برای حالا واجب تعالی محکومه به کمیت نیست، یعنی اصلا کم و عدد رو در واجب راه نیست. صفتی به نام کم یا صفتی به نام عدد که خدا بشن محدود نداره. حکمتون عرشیتون عرشیتون بارها عرض کردن، یعنی جد واردات قلب خودمه. مشرقیه نیست که مشروع هم گفته باشن دیگران هم گفته باشن، عرشیت این اختصاصی خودمه، حرف خودم و مذهب خودم هم میخوام بگم. این نفس الانسانیه لکونها من سنخ الملکوت فلها وحدتون جمعیتون یزلون للوحدت الالهیه، که اینا روشن دیگه معنی کردم نمیخوام. فحیان نتیجه که میگیر اینه که فحیان نفس به ذاتها عاقلتون، تا اینجا رو مشیان قبول دارن که به ذات ها عاقلتون، بعد و متخیلان اینی و به ذات ها متخیلتون، این دیگه مشیان قبول نداره، میگه با قوه متخیله متخیله، با قوه حساسه حساسه و هاشن ها. ولی ایشون میگه نه، همه رو به ذات ها، به ذات ها عاقلتون، به ذات ها متخیلتون، بازم به ذات ها حساستون. عاقله خصوصیت انسانیشه، متخیله و حساسه مرتبه حیوانیشه، منویه مرتبه نباتیشه، محرکتون اینم مرتبه حیوانیش، البته چون حرکتش حرکت به اراده است حیوانیه. و طبیعتون ساریتون فلکس، این مرتبه پایین تر از نباتیه. طبیعت ساری فلکس که همون صورت معدنی، همون صورت نوعی، همونی که حال در جسمه و به قول همه مادیه، هیچ که قالب تجردش نشده، یعنی نفس در مرتبه نازل میاد طبیعت میشه و امر مادی میشه، که حتی همین حرارتی که ایجاد میشه و توسط همین طبیعت ایجاد میشه در بدن، برودتی که ایجاد میشه توسط همین ایجاد میشه. نفس همه کارها رو همونطور که عرض کردم من از صدر الی ذهن، کما قال الفیلسوف، آنچه که فیلسوف گفته اینه که من انها ذات و اجزاء ثلاثه نباتیت و حیوانیت و نطقیت. نفس دارای سه جزئه، یک جزء نباتی. منظور از فیلسوف ارسطوه، البته در واقع افلوتینه، چون این کلام کلام اصولوجی هست، اصولوجی مال افلوتین، افلوتینه که ایشون اشتباه هم به ارسطو نسبت میده، الازم میگه فیلسوف منظورش ارسطوه، حالا در واقع افلوتینه. اون که گفته اینو گفته، گفته انها یعنی نفس، ذات و اجزا این ثلاثه، نفس داره سه جزه، یک جزء نباتی داره، یک جزء حیوانی داره، یک جزء نطقی داره. خب این کلام به ظاهرش به ما بدن قبولش نمی کنیم، میگیم نفس مرکب نیست که داره سه جز باشه. اگه توجه کنید منظور از جز در کلمات آقایون مرتبه است، رتبه است، اداره سه مرتبه است. یک مرتبه نطقی داره که مرتبه عالیه، یک مرتبه حیوانی داره که مرتبه متوسطه، یک مرتبه نباتی داره که مرتبه دانیه. البته ادنای از این نباتی هم که همون طبیعت ساریه باشه بازم هست، اونطور ایشون ذکرش نکرده. علی حال مراتب نفس مختلفه، یعنی نفس امریز واحد دارای مراتب مختلف که از مراتب تعبیر شده به اجزا. فن نفس و تنزلو الى درجت الحواس این در ادراک حال المحسوسات. نفس نه اینکه از حواس استفاده میکنه، بلکه تنزل و الى درجات الحواس، خودش میاد پایین، خودش به درجه حواس میاد و خودش میشه حاسه. این در ادراک حال المحسوسات، اون وقتی که میخواد محسوسات ادراک بکنه خودش کار رو انجام میده، یعنی خودش تنزل میکنه میاد پایین تا اینکه میشه اون حاس و محسوس رو سید میکنه. این در ادراک حال المحسوسات و استعمال ها آلت الحواس، اون وقتی که میخواد محسوسات رو ادراک کنه، اون وقتی که به قول مشا میخواد آلت حواس، نه این به قول مشا اشتباه گفتم، و استعمال ها آلت الحواس، اون وقتی که به کار میگیره آلت حواس رو، آلت حواسی که ما در اینجا میگیم غیر از آلت حواسی است که مشا میگن. مشا آلت حواس مثلا باسر هم میگن، سامر میگن. ما منظور از آلت حواس چشمه، گوشه، نه سامعه و باصره، خود چشم و گوش، خود پوست دست که لامسه توش هست، اون اثری که توی لامسه روی پوست بدن، زیر پوست بدن فرش شده یا روی پوست بدن فرش شده که این اثر میشه لامسه. منظورم اینا از آلات حواس اینا هست، پرزای زبان مثلا، یا اون وسیله‌ای که در بینی هست که نفس وقتی به او تعلق میگیره استشمام میکنه، اینا میشن آلات حواس. یعنی وقتی میخواد آلات حواس رو به کار بگیره خودش میاد تنزل میکنه توی این آلات حواس و خودش نقش یک حاسه رو انجام میده. واسطه لحظ جده داره. خب فن نفسو تنزل و الى درجه تلحواس این در ادراک حال المحسوسات و استعمال ها آلت الحواس. وقتی ادراک میکنه محسوسات را و وقتی به کار میگیره آلت حواس را، خودش نازل میشه به درجه حواس. فیسیرو، این فیسیرو فاء تفریعی است و در واقع تفصیل مطلبه، تفسیر و تفصیل مطلبه. با مثال فیسیرو همین نفس، حالا فیسیرو مذکر گفتنی جوهر نفس، فتسیرو هم باشه خوبه. فیسیرو این نفس اندل ابصار اینون باصرتون، عبارت داره اینون باصرتون. منم تو کتاب خودم تصحیح نکردم ولی ظاهرا باید منصوب باشه. نسخه داره؟ بله درسته، ندیدم اینا، نسخه درسته. فیسیرو اندل ابصار اینن باصرتن و اندل سماع اذنن واعیتن، مفهول یسیر است. پس نفس در وقتی که میخواد ببینه عین باطری میشه، یعنی چشم میشه که میبینه، و این دستم ها اوزنون واییه واییه شنونده، گوش شنونده میشه، خودش اینطور میشه، نه اینکه آلتی به نام سامعه و آلتی به نام باطره داشته باشیم. فکر در باقی، در باقی آلات هم خود نفس این کارو میکنه، حتی لمسیه در بین حواس. معتقد بودن آقایون قبلی که لامسه ضعیفترینه، معتقد بودن که لامسه ضعیفترینه، ولی ازام میگفتن هیچ حیوانی از قوه لامسه خالی نیست. ممکنه حیوانی داشته باشید که قوه باطره نداشته باشه، مثل عقرب رو میگن کوره خلد و که ممکن نیست. معتقد بودن که اگر لامسه نداشید حتما نباته دیگه حیوان نیست. به محضی که وارد درجه حیوانیت شد، اولین حاسه‌ای که پیدا میکنه لامسه. پس لامسه رو تقریبا پست‌ترین و عام‌ترین قوه میدونستن، عام‌ترین یعنی همه حیوانات دارن. ایشون فکر دل بباقی حتی لمسیه رو به اون و طبق اون مبنا داره میگه که حتی پایین ترین قوا هم که قوای ادراکی هم که لامسه است، باز کار خود نفسه. نفس اینقدر پایین میاد تا خودش به لامسه میرسونه. فکر نکنین حالا اون قوای بالا رو مثل باسره رو خود نفس عهده داره، پایینی ها رو به ابزار میده. نه، پایینی ها رو خودش انجام میده، حتی لمسیه. که این حتی لمسیه میخواد بگه که حتی در اون مراتب پایین هم خود نفس دخالت میکنه و از آلات استفاده نمیکنه. حتی لمسیه نه ایبی نداری لمس داری؟ بله نسخه بدن لمس داری. حتی لمس هم خوبه، بله، چون اونجا هم سما داشته افسار داشت، اینجا هم لمسشه، ولی لمسی هم ایرادی نداری. ولقو ولکی تو باش رو تحریک، که باز از قوای ادراکی که بیان پایین تر به قوای تحریکی نیستیم. قوای تحریکی مرتبهشون بعد از قوای احساسی است، حتی بعد از لامسه است. لذایشون پشتر لامسه اون ضعیفتره رو دوباره ذکر میکنه. حتی در لمسیه و پایین تر از لمسیه، یعنی قوایی که مباشره تحریکن، باز خود نفس عهده داره کاره مستقیما، نه به وسیله آلات. تا اینجا نفس رو، تنزل نفس رو بیان کرد که نفس تنزل میکنه، میاد تا به قوای پایین، از قوای پایینی که به نظر ما قوای پایینه باز پایین تر میاد، میاد سراغ لامسه و بعد پایین تر از لامسه به قوای تحریک. حالا بعد از این که تنزل تموم شد، ترقی رو شروع میکنه، میگه نفس مراتب بالا هم ترقی میکنه، مراتب بالا هم ترقی میکنه. وقتی میخواد تعقل کنه، همین نفسی که تنزل کرده و مراتب پایین رو داشته ترقی میکنه و میشه عاقل و تعقل میکنه. اینقدر ترقی میکنه که میتونه با عقل فعالی با اون عظمت متحد شه. این ترقی نفسه. اینقدر تنزل میکنه که میتونه در حد یک طبیعت ساری در جسم باشه، بشه جسمانی. انقدر تنزل میکنه که به اون حد، انقدر ترقی میکنه که به عقل فعال. یعنی عرض عریضی برای نفس ما قائلیم که از جسمانی تا تجرد عالی میتونه بره. و این ایشون خیلی از این قاعده که داره استفاده میکنه، به خصوص در معاد. یادتون باشه بعدن به این بحث احتیاج داریم، که میفرماد که موجود واحد میتونه هم مادی باشه، هم مجرد برزخی باشه، هم مجرد تام باشه. این خیلی عجیبه که یه موجود چنان قدرتی خدا بهش داده که هم مجرد تامه، هم مجرد برزخی است و هم مادی است. به وجود واحد همه اینا هست، منتها با مراتب متعدد. و این قاعده رو یادتون باشه، ایشون در معادلش استفاده میکنه و خیلی هم بهش اهمیت میده و فکر میکنه که از این قاعده اگر کنار گذاشته بشه، شاید خیلی از مسائل ماده جنسی، ماده جسمی را حل نشه، جسمانی حل نشه. خب پس نفس میاد تا به عقل فعال میرسه و با عقل فعال متحد میشه و صورت از عقل فعال میشه. بعد در اینجا به این مطلب که رسید که اتحاد نفس و عقل فعاله، اشاره میکنه به قول مخالفین. یعنی یه دفعه میره وارد بحث اتحاد نفس و عقل فعال میشه. بارها عرض کردم که ملا صدرا یکی از خصوصیات قلمش اینه که هل کلام یجر و کلام میکنه، گاهی از یه مطلب به مطلب دیگه، از مطلب دیگه مطلب دیگه، یه دفعه اینی سرنخ گم شد. البته خودش غالبا سرنخ نفشه برم یه دفعه اولش، اما احیانا هم گاهی اتفاق میفته که بر نمیگرده، گاهی هم یه جواب لمارم مثلا نیورد، جواب ادارم نیورد، همونجه که هر کلام یه جور کلام کرده رفته دیگه. حالا اینجا هم همینطوره، ایشون رفته از مسئله بیرون. البته به مناسبت دو تا بحث ما در باب اتحاد داریم، در تعقل دو تا بحث داریم، یکی اتحاد عاقل با معقول، یکی اتحاد عاقل با عقل فعال. این دو مسئله با هم فرق میکنه. یکی این که ما وقتی که صورت عقلیه ای رو به دست میاریم با اون صورت عقلیه متحد میشیم، با اون صورت عقلیه متحد میشیم. یکی این که ما وقتی بخواییم تعقل بکنیم باید با عقل فعال متحد بشیم تا بتونیم تعقل کنیم و صورت رو از او بگیریم. در باب اتحاد آخر، در باب در وقت اول دو قوله. یک قول میگه که نفس یا هر جوهر عاقلی با معقول و صورت معقول متحد میشه. یک قول میگه نه، نفس یا جوهر عاقل ظرف اون صورت معقول قرار میگیره، به طوری که اون صورت معقول در این نفس تقرر پیدا میکنه بدون اینکه خود نفس تغییری بکنه. قائلین به تقرر معتقدن که در درون نفس با آمدن صورت عقلیه یک چراغی روشن میشه که نفس از تاریکی بیرون میاد، ولی این چراغ نورش نور عرضی است، مثل نوری است که روی دیوار پاشیده شده باشه که دیوار تاریکه، این چراغ روشنش میکنه، وقتی این چراغ خاموشه این دیوار خاموش میشه. قائلین به اتحاد عقل معقول میگن نه، وقتی نفس صورتی رو درک میکنه خود نفس که چراغی است نورانی تر میشه، خود نفس شعلش بیشتر میشه، نفس نوره دیگه. این نور وقتی صورت معقوله رو بشترید نورانی تر میشه، نه اینکه مثل دیوار خاموشی باشه که روش نور رو بپاشید، بلکه مثل یک شمعی میمونه که شما او رو مرکبش کنید با یه شمع دیگری که خود شعله بیشتر بشه. بس یکی میگه اتحاد عاقل و معقول حقه، یکی میگه تقرر حق. این الان مورد بحث ما نیست، این الان مورد بحث ما نیست که آیا نفس با عقل با صورت عقلیه متحد میشه یا اینکه صورت عقلیه در اون متقرر میشه. این فعلا مورد بحث ما نیست. بحث دوم اینه که البته در اینجا من این تیکر رو اشاره بکنم، کسانی که قائلن به اینکه اتحاد عقل و معقول باطله گمان میکنن که اتحاد به این معناست که ماهیت نفس با ماهیت اون صورت یکی میشه، وقت میگن که ماهیت نفس و ماهیت صورت یکی نمیشه، حقا با اوناست، ماهیت دو تا ماهیت با هم یکی نمیشه. نفس با صورت معقوله یک کتاب یکی نمیشه، ولی لازم میاد که این انسان هم بشه کتاب، اگه متحد بشه میشه کتاب دیگه. خب حقا با اوناست، هیچ ماهیتی با ماهیت دیگه متحد نمیشه. قائل اتحاد عاقل و معقول هم اینو نمیگن. کسانی که معتقدن به اتحاد عاقل و معقول به منکرین اعتراض میکنن که ما اتحاد ماهیت قائل نیستیم، ما اتحاد وجود قائلیم. میگیم این نفس وجودی داره برای خودش، با وجود صورت معقوله متحد میشه، یعنی قوت وجودی صورت معقوله رو میگیره، نفس میشه وجود قوی تر، نفس میشه وجود قوی تر، یا همین مبنی که عرض کردم نفس میشه نورانی تر، یعنی خود نفس میشه نورانی تر، خود نفس میشه وجود قوی تر، نه نفس جایگاه یه وجودی دیگه بشه که مجمع وجودها بشه، مجموع وجودها بشه قوی، خود نفس میشه قوی. خب قبلا هم عرض کردم که اگر به منکرین اتحاد عاقل و معقول این توجیه رو بدید قبول میکنن، اونا منکرن چون اتحاد در ماهیت میبینن، اگر بهشون بگید منظور ما از اتحاد در وجود قبول میکنن، قبول میکنن که نفس نورانی سر شد، قبول میکنن که نفس وجود قوی تری پیدا شد، به خصوص اگه قابل اشتداد وجود هم بشن. اگه اشتداد وجود قابل بشن خب قبول نمیکنه، ولی اگر قابل بشن که وجود قابل اشتداد هر چرا قبول میکنه. این بحث مختصری بود درباره اتحاد عاقل و معقول که ربطی به بحث ما نداره، خود مصنف هم مطرحش نکرده، بازم بنده اتباب الکرم یه ذره کلاف مطرحش کرده. اما بحثی که ایشون مطرح میکنه اتحاد عاقل با عقل فعاله، که ما اگر بخواهیم تعقل بکنیم باید با عقل فعال متحد بشیم. اینم خودش یه مشکل درست کرده، میگن که چطوری با عقل فعال متحد میشیم؟ اعتراض دارم، کسانی که منکر اتحاد عقل و عقل فعالن اعتراضشون اینه، اعتراض عمدهشون تو چند تا اعتراض دارن، اعتراض عمدهشون اینه، عقل فعال رو بسیط فرض میکنید یا اینکه مرکب فرض میکنید؟ اگر بسیط فرض کنید، نفس ما که با او متحد شد و شد او، چجوری ممکنه که یک صورت رو از تمام صوری که عقل فعال داره اخذ بکنه و بقیه صور رو کنار بذاره؟ فقط ما وقتی تعقل عالم به یه صورت میشیم، عالم به همه صور که نمیشیم. چجوری ممکنه که شما با عقل فعالی که بسیط است و همه صور رو جمع داره بدون اینکه این صور با هم اختلاف داشته باشن و تعدد و تکثر داشته باشن، شما با این عقل متحد میشید، فقط یه صورت رو میگیرید بقیه رو میذارید، این ممکنه؟ مگه ممکنه نفس اگر با عقل فعالی که بسیطه متحد شد تمام صور رو با یک اتصال میگیره؟ حالا لازمش اینه که شما با یه تعقل همه یه معقولات رو به دست بیارید، این خلافش داره. ممکن نیست که ما با یه تعقل همه یه صور عقلیه رو به دست بیاریم، در حالی که اگر عقل بسیط باشه چاره جز این نیست. اتحاد معنیش اینه ما با عقل متحد بشیم، یعنی همون ملکه واحدهی که کل صوره به دست میاریم، نه یه صورتشو، همون ملکه واحد رو، چند تا صورت اونجا نیستش که، یه ملکه هست، یه صورت واحده که همه صوره. ما چجوری میتونیم اون صورت واحد رو بخشیشو بگیریم بخشیشو نگیریم؟ همه رو گرفتیم، متحد شدیم همه رو گرفتیم، پس همه معقولات پیش ما حاضره، ولو به نحوه لف، ولو به نحوه اجتماع باید پیش ما حاضر باشه، بعدا بشیم تفصیلش بدیم. در اونجا اینطور نیست. ما به وجدان وقتی تعقل میکنیم یه صورت معقوله به دست میاریم نسبت به صورت معقوله های دیگه همه جاهل. این در صورتی که عقل رو بسیط فرض کنید. بله اگر بخواد عقل رو مرکب فرض کنید مشکلی پیش نمیاد، مشکلی پیش نمیاد، زیرا که میگیم که ما که دارای نفسیم متحد شدیم با بخشی از عقل که این صورت در اون منتقشه، لذا فقط همین صورت رو به دست آوردیم، چون با بخشی از او که دارای این صورت متحد شدیم، با بخش های دیگر که صور دیگر رو دارن متحد نشدیم. پس ما فقط یک قسمتی از عقل رو گرفتیم و همون یک قسمت هم که دارای این صورت بوده صورتش رو ما داده، بقیه یک قسمت ها که دارای صور دیگه بودن ما با اون ارتباطی برقرار نکردیم و نتیجتا نتونستیم باقی صور رو بگیریم. مشکلی که پیدا نمیشه که با یک اتصال همه معقولات تعقل بشه، ولی یه مشکل بزرگتری پیدا میشه با اون که عقل رو مرکبش کردی، عقل رو تجزی منقسم کردی، عقل که مرکب نیست، منقسم نیست، به اجزای عقل بسیط مرکب مجرده، مجرد ترکیب نداره. پس امر شما که قائل به اتحاد عقل و عقل فعالی دائر است بین یکی از دو چیز، یا باید نفس را با اتصال واحد عالم به کل معقولن حساب کنید، یا باید عقل را متجزی بگیرید، عقل را منفصل قرار بدید. و کل واحد من التالیین باطلون، فالمقدم که اتحاد عقل و عقل فعال باشه باطل. اگر اتحاد عقل، اگر نفس و عقل فعال متحد بشه، یلزم یکی از دو تالی، یا اینکه نفس به اتصال واحد عالم به کل معقولن بشه، یا اینکه عقل تجزی بشه و منقسم بشه و تالی به کلا قسمه که باطل، فالمقدم که اتحاد نفس و عقل فعال باطل. این دقت شدید که این تقریبا یه دلیل کامله که بر علیه قائلین به اتحاد عقل و معقول اقامه میشه. یک بخشش اینه که عقل بسیط باشه و نفس با اتصال واحد همه معقولات رو عاقل بشه، یک قسمت از این دلیل هم اینه که عقل منقسم بشه و اجزا پیدا کنه. این بخش دوم دلیل رو دو جور میشه تبیین کرد، یکی همین که الان عرض کردم که از باب این که ما با هر تعقل یک صورت به دست میاریم، دقت کنید مطلب رو، از باب این که ما با هر تعقل یک صورت به دست میاریم ناچاریم که عقل فعال رو منقسم کنیم و هر قسمش رو محل یک صورت قرار بدیم تا ما وقتی با هر بخشش که متحد شدیم همون صورت رو به دست میاریم، صورت های دیگر به دست نگیریم. این یک تبیین برای انقسام نفس عقله که چون ما در هر تعقل یک صورت به دست میاریم، پس باید عقل فعال رو منقسم ببینیم که بگیم ما در هر تعقلی با قسمی از این عقل فعال منقسم و با بخشی از این عقل فعال صاحب اقسام مختلف اجزا مختلف متحد میشه. یک تبیین. یه تبیین دیگه اینه که اگر من یک صورتی رو تعقل کردم با عقل فعال متحد شدم، اون صورت برای من حاصل شد، مثلا صورت یک کتاب، صورت عقلی یک کتابی رو تعقل کردم و من با عقل فعال متحد شدم بر اثر این تعقل، شما هم آمدید صورت دیگری رو تعقل کردید، مثلا صورت شجر رو تعقل کردید، شما هم با عقل فعال متحد شدید. اگر عقل فعال دارای اجزا نباشه، بسیط باشه، لازمش اینه که اونی که من تعقل کردم شما هم بدونید، اونی که شما تعقل کردید منم بدونم، نه که من همه صورت‌ها رو بدونم. این یه جور دیگه یه نحوه دیگه بحث داریم می‌کنیم که من تعقل کردم یه صورتی رو، شما تعقل کردید یه صورتی دیگری رو، هر دو هم با این تعقل متحد شدیم با عقل فعال، چون هر دو با عقل فعال متحد شدیم، عقل فعال هم دیگه اجزا نداره که بگیم من با یه جزء خاصش شما با یه جزء خاص دیگرش، نه، همه با عقل فعال متحد شدیم. لازمش اینه که اونی که من می‌دونم شما بدونید، اونی که شما می‌دونید منم بدونم، همه انسان ها علم همدیگر داشته باشن که همه بقل فعال متحد میشن. فقط راهش اینه که شما اونجا قالب تجزیه بشین، نه دقل فعال، یعنی در عقل فعال قالب تجزیه بشین، بگید عقل فعال دارای اجزاییست، در یه جزش شجر آمده، در یه جزش کتاب آمده، در یه جزش فرس آمده و هاکذا، وقت من با اون جزئی که کتاب درش هست متحد میشم، کتاب رو تعقل میکنم، شما با اون جزئی که شجر درش هست متحد میشی، شجر رو تعقل میکنید، دیگه علم من و شما مخلوط نمیشه، من عالم نمیشم با اینکه شما عالمید و شما عالم نمیشید با اینکه من عالمم. پس از این راه هم باید قائل به انقسام عقل بشیم، از دو راه ما قائل به انقسام عقل میشیم، یکی این که من با یک اتصال همه صور رو درک نمیکنم، پس معلوم میشه عقل فعال منقسمه و در هر قسمش یک صورتی است که من با اون قسم متحد میشم. دوم این که هممون با اتصال به عقل واحد علم همدیگه رو واجد نمیشیم، از اینجا میفهمیم که باز عقل فعال منقسم است به اجزایی که هر کدوم از ما با جزء مخصوص مرتبط میشیم. اگر هر دومون کتاب رو تعقل کردیم، بله، هر دومون با یه جزء متحد میشیم، اما اگر یکی کتاب رو تعقل کرد، یکی شجر رو تعقل کرد، یکی با این جزء متحد میشه، یکی با اون جزء متحد میشه، لذا علم مخلوط نمیشه، لازم نمیاد که هر جالم به دیگری باشه. پس از دو بیان ثابت میکنیم، با دو بیان ثابت میکنیم که عقل فعال باید متجزی و منقسم باشه. اگر متجزی و منقسم نباشه، دو تا محضور لازم میاد، یکی این که نفس با اتصال واحد، با این بیان که روشن شد، با این بیان که عرض کردیم معلوم شد که اگر عقل منقسم نشه دو تا محال لازم میاد، نه یه محال، اول یه محال گفتم ولی با این بیانی که اضافه کردم روشن شد که اگر عقل منقسم نشه دو تا محال لازم میاد، یکی این که هر نفسی با اتصال واحد همه معقولات رو عالم بشه، یکی این که هر نفسی بداند آنچه را که نفس دیگر میداند. از همون طریقه دیگه، بله، قولش رو یه مثلا خب بالاخره ما ببینید وقتی حد وسط رو دو جور مطرح کردیم استدلال دو تا میشه. ولی این دو تا رو با هم شما میتونید ادغام کنید یکی کنید، دو تا ماها رو میتونید یکی کنید، بگید این یکی منشعب از اون یکیه. ولی در این حال چون حد وسط دو جور بیان شده استدلال دو جوره، این دو تا اشکال مطرحه. پس این طور شد که از دو جهت ما باید عقل رو متجزی بگیریم. اگر عقل رو متجزی و منقسم نگرفتیم دو تا محال لازم میاد، عقل بسیط شد. بنابر قول بهتاد دو تا محال لازم میاد، یکی این که هر نفسی عالم بشود با یک اتصال به تمام مقولات، و یکی این که همه نفوس بدانن آنچرا که دیگری میدانن. و کل این دو محضور، کل این دو مطلب باطله. پس اتحاد عاقل و معقول باطله، اتحاد عاقل و عقل فعال باطله. اینطور شد به صورت قیاس استثنایی. اگر نفس با عقل فعال در تعقل متحد بشود، یا لازم میاد تجزی عقل و انقسام عقل به یکی از دو بیان، یا لازم میاد که نفس به اتصال واحد همه معقولات رو بدونه، یا به تعبیر دیگر هر نفسی بداند آنچرا که دیگری میداند و تالی به تمام اقسامش باطله. پس مقدم هم که اتحاد نفس با عقل فعال باشه باطله. این منکرین اتحاد عاقل و عقل فعال قائل به اتصال هست، میگن که نفس با عقل فعال متصل میشه، به عقل فعال متصل میشه نه متحد میشه. پس در مسئله دو قوله، در اون مسئله قبلی توجه کنید دو قول بوده، یکی اتحاد یکی تقرر. یکی این که نفس با معقول متحد میشه، یکی این که نفس با معقول با ظرف معقول قرار میگیره و معقول در اون متقرر میشه. در این مثلا دو قوله، یکی اتحاد یکی اتصال. یکی میگه که نفس با عقل فعال متحد میشه، یکی میگه نفس با عقل فعال متصل میشه. منکرین اتحاد عقل و معقول قائلن به اتصال، قائل به اتحاد هستن. بعد ایشون یه جواب میده، مثل اشاره ها میگه اگر اتحاد رو به اون نحوی که راسخون میدونن، اتحاد نفس با عقل فعال رو به اون نحوی که راسخون میدونن شما تصور بکنید، این اشکالات رو نمی کنید. حالا اون نحو چیه؟ عرض می کنه و چذا یرتفع عند ادراک حال المعقولات الى درجه العقل الفعال. همونطور که تنزل کرد نفس تا درجه قوایی که تو باشه رو تحریش آمد، همچنین یرتفع و بالا میره عند ادراک حال المعقولات، بالا میره الى درجه العقل الفعال، تا به درجه عقل فعال میرسه. نه به درجه عقل فعال میرسه، سائرتن ایا متحدتن فه، با اونها همون عقل فعال میشه، سائرتن ایا عقل فعال میشه، متحدتن به، با عقل فعال متحد میشه. الا نحو ما یعلم و راسخون، و همون نحوی که راسخون میدونن. راسخون چطوری میدونن الان عرض میکنن، بذارید اشکال مخالفین رو بخونم، بعد یعلم و راسخون رو عرض میکنم که معلوم میشه همه این اشکالات برطرف میشه. حالا عرض میکنم، هنوز نگفتن نحوشو، نگفتم اگه نحوشو بگم روشن میشه. نه اینجا دیگه به وجود مایت کار نداریم که وجودشون یکی نمیشه. و من لم یبلغ الى مقامهم و حالهم، کسانی که نرسیدن به مقام و حال راسخون گمان میکنن، کسی که نرسیده گمان میکنه که انه لو کان الامر کذلک، یعنی اگر برچنین باشد، اگر اتحاد نفس و عقل فعال رخ بده، لکانت نفس متجزیتن. تجزی دو معنا داره، یکی به معنای منقسم شدن، جزء پیدا کردن، یکی تجزی به همون معنای اجتزا یعنی اکتفا کردن. این دومی در اینجا مراده. نفس متجزی نمیشه، همونطور که در تفصیل بیان کردیم نفس متجزی نمیشه، عقل متجزی میشه. عقل تیکه پاره میشه، نفس تیکه پاره نمیشه. نفس متجزی میشه یعنی مکتفی میشه، یعنی با یک اتصال همه معقولاتو میدونه، احتیاج دیگه پیدا نمیکنه به تعقل بعدی، اکتفا میکنه به همون یک تعقل. لکانت نفس متجزیتن، در لغت گفتن ها تجدی بر دو معنی که ارزم کنم گرفتن. اشتباه شما نه اکتفا، اون روشنه. تجدی هم به دو معنی گرفته شده که منو پاره پرو شدن جز پیدا کردن، یکی به معنی اکتفا کردن. این معنی دوم در اینجا مراده، نفس متجزی میشه، این مکتفی میشه، این دیگه احتیاج به تعقلات بعدی نداره، با یه تعقل کارش تمومه. هر چی که میخواست بدونه تا آخر عمرش با یه تعقل میشه، دیگه میشه مکتفی. دیگه هر چی میخواد. این لفظ متجزی هم خیلی جالبه، نمیگه همه چی الان پیشش حاضر میشه، میگه مکتفی میشه، یعنی اون ملکه رو از عقل فعال میگیره، بعد خودش با داشتن این ملکه تفصیل میده و اون معقولاتی که پس از دیگری درست میکنه، مکتفی میشه، یعنی دیگه احتیاج به عقل نداره، لازم نیست برای هر صورتی دو مرتبه به عقل رجوع کنه، چون کل ملکه رو که جامعه تمام سبر معقولات گرفته، حالا فقط مونده که بیشین خودش تفصیل بده این ملکه رو و این خودش انجام میده، دیگه چیزی کسی نداره، مکتفی، یعنی خودش به خودش اکتفا میکنه، همین ملکه رو گرفته خودش تفصیلش میده. ولو کان دلم رو کذالک، اگر هم این چنین باشه، این اعتاد عقل و معقول باشه، لکانت نفس متجزیت هم یک و لکان العقل الفعال. اگر بخوای نفس متجزی نباشه، اگر بخوای نفس کامل نشه، باید به این طریق بری که لکان العقل الفعال منقطع، من عقل فعال باید منقطع بشه حسب تعدد نفوس العقله. ایشون اون بیان دوم رو برای انقطاع عقل میگه، بیان اول نمیگه، یعنی به تعداد نفوسی که میخوان تعقل کنن باید نفس، باید عقل بخش پیدا کنه، عقل اجزا پیدا کنه که من با یه بخشش متصل متحد بشم، شما با یه بخش دیگر، و الا اگر اینطور نشه لازمه اینه که علم من و علم شما مخلوط بشه، من بدانم اون چرا شما میدونید، شما بدونید اون چرا من میدونم. لکان العقل الفعال منقسم من حتی به تعدد نفوس العاقله، یا باید عقل فعال منقسم بشه، یا باید همه نفوس یعلم و ما یعلم و غیرها. و البرهان و کاشفون لحج به حاضر اوهام ان وجه الحق به حمدالله. و برهان کاشف است که این اوهام، یعنی کسانی که منکر اتحاد عاقل و معقولند، ازشون تعبیر به عقول هم نشده، تعبیر به اوهام کرده، این اوهام از وجه حق محجوبند و حق رو درست نشناختند به حمدالله. این به حمدالله دقت کنید رهزن نشه، این مربوط به حجب حاضر اوهام نیست، خدا رو شکر که اینا محجوبند، این نمیخواد بگه، این مربوط به برهان کاشف، البرهان کاشفانه، یعنی به حمد خدا برهان داریم که برهان مطلب رو روشن کرده، معلوم کرده که اینا نرسیدن، نه که مطلب درست نیست، مطلب درسته اینا بهش نرسیدن. خب حالا توجیه مطلب، این محسن ماقیل دیگه سرخطه، بحث بعدی مونه، من فقط توضیح بدم این که الان نحوه ما یعلم و راسخون چیه، با این توضیحی که عرض میکنم که خیلی مختصر میگم، میبینید که تمام اشکالات بر بین رفت، اعتقاد عاقل معقول صافی صوف درست شد. ما که اعتقاد عاقل و عقل فعال، ما که معتقدیم به اعتقاد عاقل و عقل فعال، اینو دقت کنید با یک کلمه حرف روشن میشه، قائلیم به اتحاد عاقل با وجود رابطی عقل فعال، نه با وجود نفسی عقل فعال، با ماهیتش که اصلا قائل نیستیم، نفس ما با ماهیت عقل فعال متحد نمیشه، اینش که نمیگه با وجود نفسیش هم متحد نمیشه، فقط با وجود رابطیش متحد میشه. وجود نفسی یعنی که ما بشیم عقل فعال، نه ما نمیشیم عقل فعال. وجود رابطی یعنی اون وجودی که بین من و او گره زده، من با او متحد میشم. خب این وجود شدید و ضعیف داره، اگر من با وجود رابطی که با او برقرار کردم ضعیف بوده، فقط یه صورت نشون میده، اگر قوی تر بوده دو صورت نشون میده، اگر خیلی قوی بوده همه صورت نشون میده، دیگه مشکلی نداره، من با یه اتصال اگر خیلی قوی باشم میتونم با یه اتصال تمام معقولات رو به دست بیارم. پیغمبر همینطورن دیگه، پیغمبرا با اتصال اول که شاید از همون وقتی که متولد میشن همه معقولات دارن، اونا مثل ما طبیعیان که عالم نمیشن. پس این وجود ما با وجود رابطی عقل فعال متحد میشیم، یعنی با همون وجودی که بین من و او پیوند میده، این وجود اگر قوی باشه کل عقل فعال و پیش من روشن میکنه و من همه چی رو که او داره میگیرم. اگر ضعیف باشه یه ذره رو، مثل فرض کنید چراغی باشه، یه بیابون وسیعی چراغی باشه، اگر این چراغ یه چراغ گلسوزی باشه، یه چراغ همین چیزا که دست میگیرن باشه، فانوسی باشه، این یک خورده گوشه رو روشن میکنه، من میبینم که این تیکه که این روشن کرده چی چیزایی داره، خب اونا رو عالم میشه. اما یه نور افشان باشه همه بیابون رو روشن بکنه، من خمر میبینم دیگه. این بستگی داره که اون وجود رابط که همون نوری که اینجا رو روشن میکنه اون چقدره. اگر وسیع باشه من وسیع رو میبینم، اگر ضیق باشه من ضیق رو میبینم. پس من با وجود رابطی این عقل فعال متحد میشم، و اگر با وجود رابطیش متحد شدم هیچ کدوم از این اشکالات نیست. عقل فعال لازم نیست مرکب باشه، عقل فعال بسیطه، اما همه چیشو من نمیتونم ببینم. چرا؟ چون این وجود رابطی همه چیزو نشون نمیده، بعدش نشون میده. گذشت دقیق، من یه وجود رابطی با این عقل فعال دارم، شما یه وجود رابطی دیگه دارید. اشکال بعدی دارم جواب میدم. من یه وجود رابطی دارم، شما یه وجود رابطی دیگه دارید. وجود رابطی متعدده. من با این وجود رابطی متحدم، شما وجود رابطی دیگه متحدید. بنابراین لازم نیست که آنچه شما میدونید یا من میدونم من شما بدونی، هر دو بدونیم آنچه که دیگری میدونه. این لازم نیست، چون وجود رابطی من داره نشون میده. اگر وجود رابطی من وجود رابطی شما بود، همونی که من میدونستم شما میدونستید. ولی وجود رابطی شما با وجود رابطی من فرق میکنه. بر فرض که سو و مقدار وجود رابطیمون یکی باشه، هر دومون کتاب رو میبینیم، اما چون شخص وجود رابطی ها فرق میکنه، شخص تعقلمون فرق میکنه، ولی جنس تعقلمون نوع تعقلمون فرق نشده. هر دو کتاب رو داریم تعقل میکنیم ولی شخصش فرق میکنه. چرا؟ چون شخص وجود رابطی ها فرق میکنه، شخص صورت هم که به من شما داده میشه فرق میکنه. این خیلی دقیقه. پس با اتحاد نفس با وجود رابطی عقل فعال همه مشکلات برطرف شد. هم لازم نیمد که عقل مرکب باشه، هم لازم نیمد که نفس خود کفا باشه، هم لازم نیمد که هر نفسی بداند آنچرا که دیگری میداند. و مشکل کاملا برطرف شد. این جوابی است که ایشون به منکرین اتحاد عقل محقوف میده. وجود رابطه این هم ارتباطی که من با عقل برقرار میکنم، که اون باعث میشه که من وجودم قوی تر بشه. همون وجودی که یه نوری، خلاصه همون که مثال دادن برای نور، یعنی رابطه من بین من و این بیابون چیه؟ اون نوره. رابطه بین من و عقلم همون وجوده. این شده برای جلسه‌های